اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
سالار عاشقان از کوچه های عمر ره میزند به قصر و دشت، آنجا که عشق در لحظه جوانی در یک غروب شیرازی شاید با بوسه‌ای تولد یافت. در غربت همیشه ابراهیم آتش هزار بار گلستان شد، اما دوباره دیدار میهنش در پهن دشت دل هر روز و شام وسوسه گر بود. تا کی با یادهای خسته جویی که تشنه بود دیوارهای قصر ارم بیهقی زمان فصل بهار زندگیش را تفسیر میکنه. با واژه های او معنای عشق را نوشیدم. در صبح غم گرفته هجری که با من است، تا آن سوی همیشه تاریخ بر شاخه سنوبر، وقتی که باد می آمد با چشم عشق دیدم. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 23 اکتبر، دوم آبان ماه. این شعر رو برای ابراهیم جان گلستان گفتم به مناسبت سالروز تولدش. و بگذارید پیش از اینکه برنامه رو شروع کنم یه تیکه کوتاه از جوی و دیوار تشنه رو بخونم که نصر رو ببین. کنار کاج نقره‌ای میان بوته‌ها جوانه دادیم، تا جوانه بود زیر برگ‌های پن ندیده ما. کسی که میوه را چشیده بود خورده بود، هسته را همین کنار جویا نه با سر قنات پرت کرده بود و آب هسته را کشانده بود و رسانده بود لای بوته ها. بعد هسته رفته بود زیر خاک یا همان میان بوته ها شکاف خورده بود، جوانه داده بود، ریشه کرده بود و بعد برف روی سال مرده ری. 1346 ابراهیم گلستانی کتاب می‌دارم. باری امروز دو تا مهمان عزیز دارم. من زیاد دیگه حرف نزدم، حرف بسیارم هست. این نامه که آقای سعید حجاریان به همایون شجریان نوشته بود خیلی بر من جالب بود. هرگز فکر نمی‌کردم سعید حجاریانم این جور در موسیقی تأملات داشته، میشناسه، با گوشه‌ها آشناس، با زوایای به هر حال جالب. و داستانه رو داریم دنبال میکنیم دیگه، میبینیم بر سر مبارزان وطنمون چه میاییم. مهمانان من یکیشون انسانیست که من خدا میدونه 1000 ساله میشناسم و دوستش دارم، بهش حرمت میگذارم و میبینم در طول زندگیش همیشه پاک و صاف و اون نهاده ایرانی به معنای واقعی رو داشته. مهندس هوشنگ کردستانی، عضو آخرین شورای جبهه ملی که در ایران تشکیل شد و در این سالها هم در بیرون کشور مبارزی خستگی ناپذیر. در کنار او دکتر رضا حسین بود، رفیق دوران مدرسه و دانشگاه، و اونم انسانی که همیشه جهان رو با یک نگاه مثبت ارزیابی کرد. اگر در گذشته داده‌ای داشتیم او رو فراموش نمی‌کنیم. اگر حکومت گذشته برای بچه های بلوچ سیب به مدرسه آورد داد، اون از یاد نمیبره و خودش رفت مدرسه درست کرد اونجا. خیلی کارا کردن که این رژیم جهل و جور و فساد اومد بس. با هر دو صحبت میکنیم چون حالت و فضای بسیار حساسی داریم. مهندس کردستانی، اول از شما، به هر حال شما تقدم سنی هم داریم، ما باید همه شاگردای شما هم. از شما شروع کنم.
تشکر میکنم.
با این وضعی که بله با این وضعی
فراموش نکنیم
بله میگم با این اوضاعی که در کشورمون هست، ماها خیلی وقت دار نگران این وحدت ملی میشیم. چون دکتر حسین بارم هست این سوال رو مخصوصا میپرسن، آیا مهندس کردستانی بعد از این همه تجربه و موهای سفیدش هیچ نگران وحدت ملی ایران نیست؟ نگران این نیست که این زمزمه هایی که 4-5 تا از این خلقی دلقی ها را میدازنی و اونور لطمه بزنه به وحدت ملی ما؟
به هیچ وجه من نگران نیستم، برای اینکه باز برمیگردیم به گفته دکتر شاپور بختیار، روانشناس بختیار، که گفت ایران هرگز نمیمیرن. و اگر خاطرتون باشه منم همواره گفتم ایران دوباره به پا میخیزد. اون چه در درون جامعه میذره، بین نخبگان جامعه، برگزیدگان جامعه، دانشجویان، جوانان، شیرزنان ایرانی که شاهکار بوده مبارزاتشون در این 42 سال اخیر، همه اینا نشون دهنده اینه که وحدت، اگرچه ما نتونستیم یا در داخل نتونستیم یا در خارج نتونستیم یا نخواستیم این وحدت رو به وجود بیاریم، ولی در درون جامعه به وجود اومده و رو به گسترشه و منو یاد انقلاب مشروطه میندازه که اون انجمنها، همه انجمنهایی که دور هم بودن و مطمئن بودن و از هم اعتماد داشتن به هم دیگه، ولی در سر بزنگاه با هم دست به دست هم به پا خواستن و انقلاب شکوهمند مشروطه ما که در دورانی بود که دنیا اکثریت کشورها یا در خواب بودن یا مستمره بودن، این انقلاب شکوهمند رو به وجود آوردن. بنابراین من این امیدواری رو دارم و این یقین رو دارم که ما میتونیم، تواناییش رو داریم یک بار دیگه ایران رو نجات بدیم، به استبداد پایان بدیم و آینده ایران رو بسازیم و سرفرازی ملت ایران رو باعث بشیم. من این امیدواری رو دارم و یقین دارم.
آقای دکتر سنبور، همین سوال از شما میکنم. با توجه به اینکه شما یک بلوچ ایرانی هستید، بسیارم به ایرانی بودنتون میبالید، میخوام این رو از شما سوال.
بله، عرض کنم خدمتتون که من با بخشی از صحبتهای آقای کردستانی موافق هستم، ولی در نظر بگیریم که ایران رو در طول این 500 سال چه بلایی بر سرش اومده و این بلاها از سوی که بر ایران اومده و چطور شده که 3.5 میلیون کیلومتر مربع از خاک این سرزمین جدا شده. بنابراین هر کشوری آسیب پذیری تجزیه شدن رو داره، مخصوصا وقتی که هم رژیم هم بخشی از مردم همراه بشوند برای سرکوبی بخش دیگری از مردم همون کشور. یعنی اگر اون 3.5 میلیون کیلومتر مربع و 11 کشور از ایران جدا شدند، بی خود که جدا نشدند، اونها کشورهایی بودند که در اثر سنی کشی صفویه و قاجاریه و از ایران جدا شدند و البته استعمار هم از این موقعیت استفاده کرد، برای اینکه میدونستند که این مردم حاضرند که به یک جای دیگه برند، به کشور دیگری بپیوندند، ولی کشته نشند و هویت خودشون را از دست ندند. از یک کتاب هم چند جلدی، 4-5 جلدی هست راجع به تاریخ تجزیه ایران که این مسائل رو به طور دقیقی مطرح کرده. من نگرانی این رو دارم که بخشی از جامعه ایرانی که الان با رژیم همکاری می کنند، بسیاری از فعالان سیاسی، بسیاری از روزنامه‌نگاران، و صاحبان رسانه ها دارند همان رفتاری رو با بخشی از مردم ایران میکنند که خود رژیم انجام میده و این خود به خود بخشی از این مردم رو به اون نتیجه میرسونه که خب حالا رژیم با ما مخالفه، چرا این فعالان سیاسی با ما مخالفند، چرا لااقل موافقت نمی کنند الان که هیچ قدرتی ندارند که ما به حقوقی برسیم که در سازمان ملل به طور مشروع اومده، منشوره جهانی حقوق بشر و زمایم آن اون رو کاملا مشخص کرده. لااقل الان که در قدرت نیستند اینها باید این رو بپذیرند تا مردم خاطر جمع بشوند که دیگه سنی کشی، بلوچ کشی، کرد کشی و عرب کشی ادامه پیدا نمی کنه، اون هم مخصوصا وقتی که مورد حمایت بخشی از فعالان سیاسی قرار بگیره.
آقای مهندس گلستانی، یک صحبتی که گاهی اوقات اینجا اونجا آدم میشنوه ظلم فارس هاست و من نمیدونم ما به چه قومی میگیم فارس. مگه ما تو ایران قوم فارس داریم؟ ما استان فارس داریم، ولی کدوم ما میتونیم بگیم ما فارس خالصی؟ من بارها اینجا گفتم مادر من ریشه آذربایجانی داشته، پدر من اصفهانی، همسر من کرده و خب وقتی با فرزندانم صحبت میکنم هویت ایرانی رو اونا پذیرفتن، نه اینکه کجایم مال کجان یا مذهبش. واقعا شما فکر میکنید فارس ها ظلم کردن یا اینا که میشنویم اینجا اونجا؟
به هیچ وجه آقای دکتر، اولا ما قوم فارس نداریم.
بله.
یک موقعی همون پارس که عربا کردنش فارس، امپراتوری هخامنشی از اونجا برخواست و حالا من چیزی در موردش نمیخوام بگم چون جوانای ما و بینندگان ما همه میدونن، ولی میخوام بگم چون امپراتوری هخامنشی از پارس برخواست به همین دلیل یونانی های اون زمان که اهل کتاب بودن ایران ما رو به نام پارس معرفی کردن و این که میدونی تا حدود 80 سال پیش حدودن همچنان پرس میگفتن، ولی خب رضا شاه به دلایلی که لابد برای خودش معتبر بوده و شاید از دید من درست نیاز نبود، اگر نگم درست نبود نیاز نبود، ایشون با به اصطلاح بیانیه که فرستاد برای کشورهایی که رابطه سیاسی داشتیم که از این پس به جای واژه پارس از واژه ایران استفاده بکنیم، در صورتی که میدونیم الان آلمان، ما میگیم آلمان، خودشون میگن ژرمن.
دکتر مهندس گلستان، آیا فکر نمی‌کنی که همین دوراندیشی رضا شاه بود که اسم تاریخی ایران رو احیا کرد که دیگه کرد و بلوچ و عرب و آذری احساس قبل نکنه، ایرانیه، نگن پرژیا یعنی فقط فارسا؟ به نظرم او آدم عاقلی بود و اون مشاورانی که داشت مثل داور، مثل فروغی، اینا بهش این گفت، اینها رو گفتن و او پذیرفت. من اینجوری فکر میکنم.
بله، ولی خب میدونیم که الان تمام کشورهایی که پیش رفتند جوانانشون، مردم اهل مطالعه تاریخ رو میشناسن، اغلب فکر میکنن ایران چیزی غیر از اون پارسه. این مثلا این مشکل هم هست، به همین دلیل ما ناگزیریم بهشون توضیح بدیم که ایران همون پرسه، پرس همون ایرانه، ولی به هر حال ما قومی به نام پارس نداریم. این ساخت و پرداخته استعمارش و استعمار همونطوری که اشاره کردن آقای حسین‌بور در طول تاریخ معاصر بخشای بزرگ و مهم و از ایران جدا کرده، هنوزم در فکر این هست که به تجزیه دامن بزنه و متاسفانه در همه کشورهای دنیا کسانی هستن که در ازای یک وابستگی های این ساز تجزیه رو ساز بکنن. ولی توجه داشته باشین که این شعار تجزیه که الان نگرانن بسیاری از هموطنان ما از جمله آقای حسین‌بور و شخص جناب‌عالی، این شعار تجزیه همیشه در کشورهایی برد داره و مطرح میشه که استبداد بر اون کشور حاکمه. در کشورهایی که آزادی هست و مردم سالاری هست و مردم در سرنوشت ملیشون و سرنوشت منطقهشون دخالت دارن، شعار تجزیه ره به جایی نمیبره. نمونه شد کبک در کانادا، اسکاتلند در انگلیس و کورس در فرانسه و بسیاری موارد دیگه هست که در خود اسپانیا میبینیم که اگر ما، من به همه هموطنان علاقمندم، هموطنان ایران دوستم میگم، اگر نگران تجزیه یک وجب از خاک ایران هستین که حق دارین باشین، بدونین برای جلوگیری از این تجزیه احتمالی که نگرانین، تنها یک راه وجود داره: پایان دادن به استبداد و برقراری مردم سالاری در ایرانه.
کاملا درسته. آقای دکتر حسین بور، شما نگاهتون به همون ترتیب واژه ایران چیست و چه رابطه بین دموکراسی و همبستگی ملی میبینید؟
اول من موافقم که قومی در ایران به نام فارس وجود نداره. این علت داره که میگن فارس، به دلیل اینکه عده‌ای مثلا در آذربایجان بودن، ترکی صحبت میکردند، هر کسی که وارد سرزمین اونها میشد غیر ترک بود فارسی صحبت میکرد، یا وارد بلوچستان میشد فارسی صحبت میکرد، وارد کردستان میشد فارسی صحبت میکرد. از این جهت ها این سوء تفاهم پیش آمد که همه اینهایی که فارسی صحبت میکنند از قوم یا ملتی هستند به نام فارس، در حالی که همونطور که شما میگید فارس همون زمان خامنشیان بود و بعد از اون هم تمام شد. مسئله دیگر راجع به ایران، به نظر من رضا شاه کار درستی کرد، برای اینکه پارس یک نامی بود که خارجی ها بنا بر سوابق تاریخی به این سرزمین داده بودند و شامل تمام کسانی می بود که در این سرزمین زندگی می کردند، از هر قوم نژادی که بودند، و ایران رو که از قبل مطرح بود، از هزاران سال قبل مطرح بود، خب دوباره و ایرانیان هم ایران رو به نام پارس که نمی شناختند، به عنوان همین ایران می شناختند، بنابراین اون اسم رو در واقع دوباره برگردند و حالت رسمی بهش دادند. ببینید، تجزیه هیچ ارتباطی به مردم بلوچستان و کردستان یا خوزستان نداره. این ارتباط به دولت‌های مرکزی داره و کسانی که در این دولت‌ها هستند و مخالفین این دولت‌ها که با دولت هر دولتی هست موافق هستند روی اینکه حقوق عده‌ای از مردم ایران داده نشه. این هر چی هست در اونجاست. در ضمن شما آقای دکتر نوریزاده، شما با منابع بسیار زیادی در ارتباط هستید، شما میدونید که هیچ کشور خارجی از تجزیه ایران حمایت نمیکنه. هیچ کسی، اینایی رو که من میشناسم، چه عربها، ترکها، کردها، ترکمنها، حتی یک دلار کسی به اینها نداده برای تجزیه ایران. آمد. و اینو شما خیلی خوب میشناسید. و اما نقطه پایینی، دموکراسی همون چیزی است که مردم ایران لازم دارند که در ایران برقرار بشه با تمام اصول لیبرالی، یعنی اینکه مساوات باشه، تبعیض نباشه، عدالت باشه، برابری باشه و هماهنگی رشد باشه و تقسیم قدرت و ثروت باشه. وقتی که قدرت و ثروت در دست یک نفر و یا یک گروهی جمع شده باشند، همین حالت جمهوری اسلامی پیش میاد.
آمین. و این نکته به نظر من خیلی مهمه که وقتی یه شهروند کرد یا بلوچ احساس بکنه آقا به خاطر اینکه سنی مذهبه دیگه جایی نیست که جلوشو بگیره که رئیس دولت نشه یا فرمانده کل ارتش نشه. من یادمه وقتی عراق بعد از صدام در شکل جدیدش اومد، حالا علارغم همه توطئه هایی که جمهوری اسلامی کرد، همه بازی اکتبر، روزی که من دیدم رئیس ستاد ارتش عراق یک سنیه، یک جنرال سنیه، وزیر خارجهشون یک سنیه، رئیس پارلمانشون یک سنیه، یعنی احساس کردم تو عراق که اکثریت با شیعیانه رسیدن به این مفهوم که برای حفظ ملیت و یکپارچگیشون باید امتیاز بدن، باید به رسمیت بشناسن، مذهب رو باید به عنوان یه عامل جدایی بردارن. متاسفانه تو مملکت ما این گرفتاری رو ما داریم. آقای مهندس کوچه، برمیگردم به شما. اشاره شما به نقش زنان کرده که بسیار اشاره به جایی. چرا ما در جبهه ملی زنان رو نمیبینیم، چه قبل از انقلاب چه الان؟ حالا یکی دو تا سه تا زینت المجالس رو من کاری ندارم، چرا اندیشه جبهه ملی این جذابیت رو برای زنان نداره؟
بله، اجازه میدین که من دو سه دقیقه یک موضوع رو یادآوری کنم و بعد به مبارزات واقعا دلاورانه شیر زنان ایرانی. این مطلبی که الان اشاره کردیم و در موردش گفتگو میکنیم که تنها راه جلوگیری از تجزیه احتمالی، برقراری مردم سالاری و تأمین آزادی های فردی و اجتماعی است، اینو توجه بکنید که 100 سال پیش موقعی که مجلس به توپ بسته شد و مشروطه، پایان مشروطه اعلام شد یا فاتحه مشروطه توسط علی
محمد علی شاه،
محمد علی شاه فاتحه فاتحه مشروطه خوانده شد، اینو مبارزیان تبریز که همیشه ما باید روی مقاومت مردم و دلاوران تبریز حساب بکنیم و حسابم میکنیم، ستارخان و باقرخان و بقیه یارانش اینو تشخیص دادن که تنها راه برقراری یک پارچگی ایران و پیشرفت و عظمت ایران نظام مشروطه است و مبارزه دلاورانه کردن که اگر جایی هم داشتن شکست میخوردن یا تسلیم میشدن، سپهدار اعظم از گیلان و یفرمخان شروع کردن و سردار فاتح و ایل بختیاری از جنوب سرانجام اومدن به تهران، گروهی از شمال تهران، گروهی از دروازه قزوین وارد شدن و تهران رو فتح کردن و برقرار کردن نظام مشروطه و قانون اساسی مشروطه رو. برای این تشخیص رو اون موقع 100 سال پیش، شاید هم بیشتر، این هموطنهای ما میدونستن که یادتونه که وقتی به ستارخان گفته بودن برو زیر پرچم یک روسیه مثلا بگیم، گفت من میخوام 7 کشور بیان زیر پرچم ایران. خب اینا اون موقع تشخیص میدادن. ولی برمیگردیم به سوالی که کردیم، به هر حال از روزی که جمهوری اسلامی اومده برقرار شده، حالا نباید برقرار میشد، هرچی دکتر بختیار و دکتر صدیقی و دیگران یادآوری کردن. ببینید دکتر بختیار چقدر خوب میدید، به مردم میگفت این نظامی که دارین میرین براش دفاع میکنین و دارین میان استبداد نعلینه و این استبداد نعلی که میاد قدرت به دست بگیره از استبداد چکمه بدتره و این اشتباه رو نکنین. همونطور که گذاشتی در برنامه، اینها مأموریت دارن که ایرانو خراب بکن. از همون روز یا از همون روزها، اگر نگم همون روز، اینها افزون بر این که استبداد و سعی کردن در ایران نهادینه کنن، بیشترین فشار رو روی بانوان ما آوردن و بانوان ما بودن که از اون روز تا امروز مبارزه کردن، گرچه بودن کسایی هم در میان بانوان ایرانی که تایید میکردن روسری رو، نمیدونم حجاب اسلامی رو، ولی تا حالا مقاومت کردن و شکست نخوردن. و من اعتقاد دارم و تکرار میکنم که سرزمینی، ملتی که زنانش در صف اول مبارزه آزادی خواهانه هستند، هرگز شکست نخواهد خورد. اینو جمهوری اسلامی و سردمدانش امروز به خوبی میدونن. ولی در مورد جبهه ملی، خب میدونید در کنگره جبهه ملی، شاید شما موقع دبیرستان بودید، من شرکت داشتم، دو تا از بانوان ما، پروانه پورهر و قمادآروی، انتخاب شده بودن. بله. روز اول که کنگره تشکیل شد، نمایندگان چند تا لااقل از نمایندگان آذربایجان به اعتراض وجود بانوان در کنگره قرار کردن و رفتن. یعنی جبهه ملی با تمام علاقه‌ای که داره و اعتقادی که داره زن و مرد دوشا دوش هم برای رسیدن به پیروزی و شکوفایی ایران، سرفرازی ایران، پیشرفت ایران، نیمی از جمعیت جامعه است، باید با هم همکاری کنن. متاسفانه این تفکر عقب مانده در اون زمان هم وجود داشت و الان هم وجود داره. اشاره کردن آقای حسین‌بور به وضعیت مردم که چرا بعضیا منهای رژیم هستن، کسایی هم که تایید میکنن این کارهای نظامو و همکاری میکنن در سرکوب. من اینو میتونم بگم که دیکتاتور هر کی باشه از نظر روانی بیماره، ممکنه از نظر جسمانی بیمار نباشه. هر دیکتاتوری در هر جای تاریخ پیدا شده، این اگر بیمار نبود دیکتاتور نمیشد. حالا شاید یه زمانایی با دیکتاتوری فقط میشد کشورها رو اداره کرد، ولی از حداقل در تاریخ معاصر که مسئله دموکراسی و مردم سالاری مطرح است، اگر کسی در کشورش خودکامگی رو برقرار کرد، این آدم بیماره. آدم بیمار جامعه رو بیمار میکنه. ما الان در ایران دکتر بختیار هم اینو یادآوری کرد، اتفاقا در اون دوران که مردم ندانسته میرفتن دنبال استبداد نعلین، گفت برای اینکه جامعه بیماره. بنابراین استبداد بیماری میاره، جامعه رو بیمار میکنه و در جامعه بیمار مردم بیمارن. و بعضی از نارسایی‌هایی که ما الان مشاهده میکنیم به خاطر تداوم این دیکتاتوری که بیماری رو در جامعه گسترش داده، به این دلیل ما مشاهده میکنیم که یه آدمی پا میشه میره پیاده کربلا رو زیارت میکنه، وقتی برمیگرده مرز ازش میپرسن کجا بودی، میگه رفتم زیارت امام حسین، میگن امام حسین چی کش میشه آمریکا.
بله.
پس دیکتاتوری جامعه رو بیمار درست. میکنه، جامعه بیمار، انسانهای بیمار ایجاد میکنه.
دکتر حسین‌بور، بلوچستان به خاطر اون موقعیت ویژه خاصی که داره، به خاطر تندروی های رژیم، به خاطر که یک امام جمعه شیعه میفرستادن توی شهر که اکثریت با اهل تسنن بود، روزخونی برگزار میکردن، واکنش های تعصب آمیزی هم ایجاد کرد. جندل اسلام نمیدونم از این گروه ها اومدن تندروی هایی کردن. ولی وقتی من در خبرها میبینم مثلا در یه شهر کوچک انجمن شهر درست میشه، دو تا بانو عضوشن یا شهردار یک بانو میشه، این خیلی برای من جالبه. خیلی هم خواهد جاجبه این موضوع شما برای ما بگید نقش زنان امروز در بلوچستان چیست، چون آقای مهندس هم اشاره کردن، شما هم بگید برای ما.
همونطور که اشاره کردید و به درستی هم اشاره کردید، اون خانم شهردار و چند تا بخشدار که هم پدید آمدند، اتفاقا موفق ترین شهرداران و فرمانداران ایران بودند. یعنی نه در سطح بلوچستان بلکه در سطح ایران بهترین ها بودند، کارهایی را کردند با دست خالی که با پول زیاد در هیچ جای ایران انجام نشد، و همین نشون میده که استعداد هست، فرصت هست. و اون چی که واقعا همگی دنبال اون میگردیم اینه که یک رژیمی باشه که استعدادها رو تشخیص بده در سر تا سر ایران و برای این استعدادها سرمایه گذاری بکنه و اونها رو در ساختار ایران شریک بکنه. این هست که این آمادگی بسیار بسیار شدید هست و دختران بلوچ هم الان بسیار خوب درس میخونن. البته مشکلی رو که دارند این هست که اینها تا حد لیسانس معمولا تو این دانشگاه های پولی میتونن درس بخونن، دیگه در حد فوق لیسانس و دکترا اونها رو راه نمیدند، به صورتی که ظرف این 41 سال ما 41 دکتر از بلوچستان نداریم، 41 شخص با PhD نداریم، از حدود 1000 تا استاد دانشگاه در دانشگاه های مختلف 70 تاش هم بلوچ نیستند. بنابراین عملا این رژیم داره جلوی جوانان بلوچ رو، چه مردها چه زنها رو میگیره که نتوانند به علم و سوادی برسند که حقوق خودشون رو خوب بفهمند. همین چند روز ماه پیش یکی از استانداران بلوچستان که الان هم استانداره گفته بود که من هرچی میگردم در بلوچستان هیچ استعدادی پیدا نمی کنم. ولی این رو فراموش کرده بود که تحقیق سازمان ملل نشون داد که بچه های بلوچستان ضریب هوشیشون تا 150 میرسه، در حالی که متوسطش در ایران 90-96 و اخیراً هم آخرین آماری که به دست اومده تا 75 سقوط کرده. بنابراین این بچه ها بسیار باهوشند، عملا هم ثابت کردند. و شما اگر یادتون باشه چندی پیش امارات یک سفینه فرستاد به کره مریخ، اتفاقا مسئولان و کارکنان این پروژه همه بلوچ بودن.
درسته. یا اون خانومی که وزیر شد در اونجا، اون دختر بلوچی که در سن 26-27 سالگی به وزارت رسید در امارات. من جاهای مختلف، کویت، در امارات، در قطر، همه جا بلوچ ها رو میبینم، خیلی هم موفقن. در عمان که اصلا جزو حکومت هم خیلی مقامات بالا دارن. دکتر حسین بور، مهندس کردستانی، یه درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم در خدمتتون به مسائل ایران و جهان بپردازیم. با ما باشید.
وطنم سرزمین عشق و غزل، وطنم نور و آب و عطر و عسل، وطنم چشمه سپید و شیر، وطنم آفتاب وطنم بود آن که زیبا بود، بهترین سرزمین دنیا بود، وطنم سرزمین عشق و غزل، وطنم نور و آب و عطر و عسل، وطنم چشمه سپید و شیر، وطنم آفتاب ققنوس باز هم پیداست، وطن من همیشه پا برجاست، شاعرانش به خاک و خون کشند، گردن حافظش به تیغ زنند، باز میخواند این همیشه غزل، این گلستان نور و عطر و عسل، گل لبخند از لبش جاری، وطنم سرزمین بیداری، خفته بر بام آسیا وطنم، شاه بیت قصیده قا وطنم.
با درود بسیار بار قشنگ ستار فرید زولان آهنگساز، شعرش رو بنده مرتکب شده بودم. در هر حال من وقتی رو میشنوم حال غریبی رو دست میده که این وطن بزرگ ما چه جایگاهی میتونه داشته باشه. آقای مهندس کردستانی، دیشب اتفاقی افتاد که همه ما رو حیرت زده کرد، گویی که خیلی اون پیشبینی میکرد که جمهوری جهل و جور و فساد از طریق اون ارتش سایبریش شهروندان آمریکایی رو، اونا که دموکرات طرفدار دموکراتان، تهدید میکرده که اگه به ترامپ لعنتی میکشیمتون پدرتون، و اینجوری میخواستن یه جنجالی توی آمریکا را بندازن. آیا واقعا این رژیم، این رژیم جاهل که 42 سال مرگ بر آمریکا سر زده، چرا اینقدر محتاج آمریکاست؟ چرا اینقدر ذلیل آمریکاست؟ اگر واقعا اینا ادعا دارن، بابا کوبا هم نشون داد اگر پشت به آمریکا یا آمریکا بهش پشت کرده بود، تا همین چند سال پیش روپای خودش ایستاد با نمیدونم دوری کره هفته یه بار برای مردم، یا نمیدونم از لوکس زندگی گذشتن زندگی کردن. ولی اینا چی میگن آقای مهندس؟
اولا مرگ بر آمریکا یه دکونه، همونطور که مرگ بر بی‌حجاب یه دکونه. هر موقع اینها یک مسئله مهمی رو، یه دوزی بزرگی رو، یک چپاولگری، یه جنایت میخوان فراموش بکنن، یعنی افکار رو منحرف بکنن، مسئله حجاب رو مطرح میکنن. شما دقت بکنین، همیشه حجاب موقعی مطرح شده که پرسرش جریانی به زیان ملی و به سود وابستگان استبداد انجام شده. بنابراین این مرگ بر آمریکا شعاریه که خب میدونید خمینی مرگ بر آمریکا میگفت، پرچم آمریکا رو مینداختن زیر پا و پرچم آمریکا رو آتش میزدن، برای اینکه اگر یه روزی برملا شد که نامه هایی که ایشون به کارتر نوشته و حمایتی که کارتر از ایشون کرده برای به قدرت رسوندن این و جلوگیری از این که ملت ایران به آزادی و مردم سالاری برسه، نگران این بود اگر مطرح بشه و آبروش بره که خودم سرانجام مطرح شد، ولی سعی میکرد به قول معروف رد گم کنه، یعنی یه مسئله دیگه بگه ایشون پرچم آمریکا رو داره آتش میزنه پس ضد آمریکاییه. شما ببینین الان همینایی که انقدر از مقاومتشون میگن و از نمیدونم از قدرتشون میگن و از اینکه آمریکا از اینا وحشت داره، الان بیش از یک ماه، شاید یک ماه و نیمه در عمان دارن مذاکره میکنن که یه راهی راه حلی پیدا کنن که جام زهر رو ایشون برای بار دوم بنوشه. به این دلیله که مشاهده میکنیم رئیس جمهورشون میاد و از صلح حسنی دفاع میکنه. خب همینا اگر خاطرتون باشه، علی شریعتی که جاده رو هموار کرد برای اومدن خمینی و پیروزی اسلامگرایی، تمام مدت از حسینی دفاع میکرد، حسینی رو مطرح میکرد، حسینی رو نشون میداد، شجاع بود، بی جنگید، حاضر بود کشته بشه ولی عقب نشینی نمیکرد. الان بعد از 40 سال که گذشته جمهوری اسلامی، حسین یه آدم مظلومی شده که
حسن اومده بس
بعد برای حسین شکر هیچ کدوم از اون شجاعت ها و نمیدونم مردانگی ها و مبارزات حسین صحبت نیست و حالا رئیس جمهورشون داره دفاع میکنه که در موقع جنگ باید جنگی، در موقع صلح باید صلح کرد، همونطور که امام حسن ما این راه رو انتخاب کرد. اینا همه نشاندهنده عقب نشینیه و نشاندهنده اینه که تمام اون حرفا شعاره و بیشتر هم مصرف داخلی داره برای عوامل خودشون، ولی مردم ایران که آگاه هستن و میدونن. یه موضوعی را من میخوام اینجا اشاره بکنم که خب میدونین در این 42 سال بانوان ما بیشترین، یعنی اکثریت رو در دانشگاه های ما دختران ما تشکیل دادن و با وجود مخالفت و با تمام فشارهایی که بر اینا بوده، اینا فهمیدن که تنها راه نجات خودشون و مملکت اندوختن دانش و فناوریه. ولی به طور کلی و همین دلیل هم مثلا میدونید در المپیادهای علمی دانشجویان ما چه پسرها چه دخترها درخشیدن، نمونه های زیادی داره که میدونید. ولی این مسئله پیش میاد که آیا این پیشرفتای ما در دانش، در فناوری، در دانشگاه ها، این در شعر، در شاعری، در کتابایی که منتشر میشه، در ترجمه هایی که میشه، در اشعار ملی که الان یه نمونش رو گذاشته دو گوش کردیم، آیا اینها به دلیل، بعضی عنوان میکنن میگن اینا به دلیل انقلاب، نتایج انقلاب اینه؟ من میگم نه. این مطلب که بعضی ها از هموطنان ما به خصوص مارکس‌گرایا عنوان میکنن که تمام این پیشرفت ها به دلیل انقلابه، من میگم رد میکنم. میگم تمام اون چه ما مشاهده میکنیم در جهت مثبت واکنش ملت ما در مقابل این انقلابی است که ما رو از پیشرفت و ترقی باز داشت و جلوی پیشرفت و ترقی ایران رو گرفت. بنابراین نتیجه انقلاب نیست، واکنش ملت ما در مقابل این انقلاب کذاییه.
بله، همینجا من یه نکته رو بگم بعد از آقای دکتر سیمبور خواهش کنم اشاره بکنه. در زمان شاه تو اون برنامه پنجم آخری که بود، اتفاقا دکتر فرابخش ما جزئیاتش رو داره، تمام این جدیه لوله کشی گاز، آب، تمام اینا تدارک دیده شده بود و اگر اون حکومت روالش رو ادامه داده بود، مثلا پروژه مترو در سال 60 به بار می نشست و تمام این لوله کشی های گاز رو اینا نکردن. اونتا تفاوتش این بود که اینا در هر پروژه که اجرا شد 50% رو دزدیدن یا بیشتر. این تفاوتش بود. من از آقای دکتر سیمبور الان به عنوان یک بلوچ هوشیار، یک سیاستمدار، یک محقق، یک گزارش از بلوچستان به ما بدید. به نسبت 42 سال پیش الان کجا بلوچستان؟
بله، در اواخر سلطنت شاه علاقه به بلوچستان شروع شد. وقتی که واقعا فهمیدند که بلوچستان عقب مونده، بلا فاصله شروع کردن به جبران کردن. و یک تفاوتی که بین رژیم شاه و این هست اینه که اونها به محض اینکه متوجه یک کمبودی می شدن شروع می کردن به جبران کردنش. من جمله در بلوچستان در این اواخر بودجه بلا محدود گذاشتم و تعدادی از بلوچ‌ها را هم که در جاهای مختلف بودند به عنوان مدیر و مسئول بردند به بلوچستان، چون فهمیده
مثل خود
بودند.
شما
مثل خود من برای اینکه متوجه شدند که علت عقب ماندگی در بلوچستان و در بسیاری جاها این بود که اکثریت کارمندان، رؤسای ادارات، مدیران کل، استانداران و غیره، اینا مال منطقه دیگری بودند. اونا رو می بردند به منطقه دیگری، در منطقه نه نفوذی داشتند نه شناختی داشتند و نتیجتا اونها هم کار نمی کردند. و نمونه خوبش بلوچستان بود که خود آقای داریوش همایون یه هیئتی رو فرستاد، آقای دکتر آموزگار هم سفارش کرد، یه هیئت بی‌طرف رو فرستادن، رفتن بررسی کردن و وقتی که عقب ماندگی ها رو دیدند بسیار بسیار تأسف خوردند و آقای همایون گفت که در حق این مملکت خیانت شده و دکتر جمشید آموزگار هم این رو تایید کرد. این بود که به ما اختیاراتی دادند که در بلوچستان کار بکنیم و من توانستم تجارت رو در اونجا آزاد بکنم و بلوچستان داشت مرکز پیشرفت همه منطقه می شد، چه افغانستان، چه بلوچستان پاکستان، چه کرمان، خراسان، جنوب، واقعا پیش می رفت. الان جمهوری اسلامی به طور عمدی جلوی پیشرفت رو می گیره. خیلی فرق میکنه. الان به طور عمدی نمیگذارند که به اندازه کافی پزشک بلوچ باشه. الان در کل این دوران 10 نفر بیشتر بلوچ، شاید به 10 نفر هم نرسند، بورس نگرفتند. در حالی که از همون همشهریان شیعه زابلی ما 100 نفر رو بورس دادند و فرستادن به کشورهای دیگر. صرفاً به دلیل اینکه شیعه بودن، صرفاً به دلیل اینکه پاسدار بودن و در سرکوب مردم تهران هم اینا رو برده بودند و اونجا دست داشتن. بنابراین الانی رو که میبینیم، الان اکثریت مدارس بلوچستان کپریست. کپر هم نیست، یه درخته، زیر یک درختی.
واقعا
اخیران هم نماینده مجلس چابهار در تهران گفته بود که 81% روستاهای جنوب ایران آب ندارند. 81% که اتفاقا همین 2 روز پیش وزیر کشور شدیداً بهش اخطار داده بود که این حرفا رو نگی، اگر این حرفا رو بزنی باید بتونی ثابت بکنی، میبریمت به دادگاه. و بالاخره میخواند که این شخصی رو هم که به اونها اطلاع میده که آقا وضع خرابه، اون هم دارند مجبورش میکنند ساکت.
ظاهراً ایشون آقای دکتر پدر بزرگش هم نماینده بود در زمان در رژیم گذشته و حرفای بله جالبی ازش میشنوه.
بله پدر بزرگش نماینده بود و داییش هم اون آقای امیر سردارزایی بود، امیر حمیدالله سردارزایی که وقتی فوت کرد همین اخیراً در اثر کرونا، بیش از 100,000 نفر در تشییع جنازه شرکت کردند که بعد از تشییع جنازه خامنه‌ای، ببخشید خمینی و رفسنجانی، چون این جمعی هرگز جمع نشده. بنابراین وضع بلوچستان بسیار بسیار خرابه و من امیدوارم که فعالان سیاسی مثل آقای کردستانی از همین الان برنامه ای رو بدند که بلوچها، کردها، عربها، ترکها، ترکمنها خیالشون راحت باشه که مثلا اگر جبهه ملی روی کار اومد دیگه اونها تبدیل نمی شوند به یک نظام مستبد دیکتاتور تمرکزگرا و هر کسی رو که حرف زد به نام ملی گرایی از بین ببرند.
مهندس کردستانی شما پاسختون چیه؟
بله پیشنهاد درستیه، پیشنهاد منطقیه، ولی فراموش نکنیم که استبداد حاکم بر ایران به عمد به مراکز دور و اقلیت‌ها نمیرسه که نارضایتی ایجاد بکنه. یه سو دیگه تلاش میکنه که با همین قوم فارس که شما اشاره کردید، مطرح کردن قوم فارس و یک چیزای غیر واقعی، کاری بکنه که یک همبستگی ملی بین نقاط مختلف کشور به وجود نیاد. برای اینکه هم خودش میدونه، یعنی سردمداران نظام میدونن، هم جنابالی میدونید، هم آقای حسین بور و هم من و هزاران ایرانی عاشق ایران میدونیم که بزرگترین عامل سرنگونی اینها یک همبستگی بزرگ ملی است که این همبستگی هر آن میتونه به وجود بیاد و اشکال کار اینه که نتونستیم یک حالت سازمانی و یک مرکزیتی به این حرکت که بالقوه وجود داره به وجود بیاریم. بنابراین من با ایشون موافقم که اگر بتونیم با تهران، یعنی من به شما گفتم از بعد از اینکه آقای اردلان و آقای پرویز ورجاوند توسط آقای مصباح‌زاده به من پیغام دادن که تو به نام جبهه ملی فعالیت نکن. من جز یک مورد که فتوایی نوشتم، فتوای آقای ادیب برومن، دخالت نکردم. ولی واقعا اگر این آمادگی رو داشته باشن که یک سو با آقای خسروی سیف در ایران دیدار بکنن، از یک سو با من ارتباط برقرار کنن، این حرف منطقی که باید نشون بدیم به مردم نقاط مختلف ایران که یک نظام ملی این ظلم و ستم رو از بین میبره، این جور رو از بین میبره، این تبعیض رو از بین میبره و این امکانات رو برای شما به وجود میاره و توانایی مالی و توانایی انسانیش هم داریم.
بسیار خوب.
من آقای دکتر یک توضیح کوتاهی بدم از خدمتتون را. بله، ببینید الان جمهوری اسلامی تونسته که احساسات شیعه‌گری رو بی نهایت تند بکنه و این احساسات ضد سنی رو هم نهادینه بکنه، به صورتی که الان مثلا در یزد مردم چند نفر خانواده رفتن در اونجا، مدارس حاضر نشدند که اسم بچه های اینها رو بنویسند و ثبت نام بکنند، حاضر نمیشن در بسیاری از جاهای ایران که منزل به بلوچه اجاره بدن. ببینید این یک چیز وحشتناکی است که داره در جامعه ایرانی اتفاق میفته و من امیدوارم که شما آقای دکتر نوریزاده بیشتر در این زمینه صحبت بکنید که این مسئله برطرف بشه و من به این وسیله از شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
سپاسگزارم. ما هم تقریبا برنامه‌مون به پایان رسیده. من فقط یک سوال از آقای مهندس کردستانی میپرسم. آقای مهندس، احوالات دوستان در داخل کشور چطوره؟ میدونم خسروخان سیف خوشبختانه از بیمارستان اومدن بیرون، پریروز و دیروز هم تصویر ایشون رو دیدیم و بسیارم شادمان شدیم که در کنار خانم محمدی از زندان اومد بودن ایستاده بودن. از دیگر دوستان چه خبر؟
منم قبل از برنامه شما با ایشون صحبت کردم، خوشبختانه رو به بهبودن و به هر حال بیماری یک جا میاد ولی آروم آروم برطرف میشه. طبیعتاً ایشون به زودی سلامت خودشون رو باز خواهند یافت، سلامتی که همه ما علاقمندیم بهش. و بعدم بارها به دوستان در ایران گفتم که آقای خسروی سیف متعلق به همه ماست، از نظر سابقه مبارزاتی، از نظر فعالیت‌هایی که کرده در 70-65 سال گذشته و در دو نظام، هیچ پستی نه در اون نظام و در این نظام قبول نکرده. به هر حال ایشون بهبود پیدا خواهند کرد و امیدوارم که جوانای ما که در ایران علاقمندن نام جبهه ملی حفظ کنن، از تجربه ایشون استفاده کنن. اگر علاقمند باشن با منم صحبت بکنن، با کمال میل از تجربیات خودم استفاده میکنم. به هر حال نیروی جوان نیاز به تجربه مبارزاتی و
تاسی داره. درود بفرستم بهتون. سپاسگزارم آقای مهندس کردستانی. فقط حرفم رو پایان بدم با اینکه نسرین ستوده نازنین رو از زندان اوین به بند عمومی زندان قرچک در اون دیوان خانه ولی فقیه بردن و گفتنشون صلاحیت نگهداری در بند امنیتی را نداره. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق آقای مهندس هوشنگ کردستانی، عضو شورای واقعی جبهه ملی بعد از انقلاب در واقع تشکیل شد، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.
پاینده ایران.